دور میز تئاتر.
دور میز تئاتر. علی چه خبر؟ بحث رو داشتید خیلی گرم ادامه میدادید موقعی که مکس.
آره، یکی از اتفاقات جالبی که حالا معمولا توی برنامه های اینچنینی میفته، بخشی از بحث ها بعد از اینکه حالا ما داریم یه بخش دیگری رو میشنویم و میکروفون ها قطع همچنان ادامه پیدا میکنه، بعد به این فکر بکنیم که اون بخشی رو که ما خودمون گفتگو کردیم چجوری دوباره بیاریم روی آنتن و ادامه بدیم.
یه چیزی رو دقت کنیم، همین الان از پنجره بالکن تئاتر شهر محوطه تئاتر شهر رو ببینیم، یه نسیم خنکی داره میوزه، بارانی هم در واقع در حال
نمنمه. آره
اینا ببین، نمنم باران درست، ولی مردم رو ببین چقدر مشتاق دور اجرای در واقع خیابانی جمع شدن.
و این اتفاقی که هر روز و هر سال در جشنواره تئاتر فجر میفته، بخش اجراهای محیطی و خیابانی معمولا جزو بخشای بسیار پرطرفدار جشنواره.
آره، ولی به نظرم امسال پرشورتره. تو هم اصرار دائم اینه که امسال مثل سالهای قبل.
نه من اصلا اصرارم اینه که جشنواره اتفاق خوبیه. حالا
خوبه.
ممکنه در موردش نگاه و نقطه نظری داشته باشیم، ولی طبیعیه وقتی آدم این حضور رو میبینه و اومدن مردم رو میبینه برای تماشای نمایش در هر شکلی. حالا اینم بگم، من دو سه روز پیش داشتم با آقای کرمی صحبت میکردم، بهشون گفتم شما جشنواره تئاتر فجر رو اگر وسط تابستون هم برگزار کنین قطعا یه برف و بارونی ما خواهیم داشت. عادت جشنواره تئاتر فجر،
برکت جشنواره تئاتر فجر خیلی هم خوبه. اما یه نکته ای رو داشته باشیم، مردم عزیزی که هر جای شهر تهرانید، این برنامه شما رو دعوت میکنه به تئاتر دیدن.
بله،
بیاید لطفاً. از کنار خیابون ولیعصر دارید میگذرید یا از کنار خیابون انقلاب، این اجتماعی که توی مرکز پارک دانشجو هست، یک تئاتر خیابانیه، میتونید تشریف بیارید تئاتر خیابانی ببینید. و دیروز 19000 و حدود 900 نفر بازدید کننده توی 3 تا مکان داشتیم. امیدوارم که امروز این رکورد شکسته بشه
انشالله. بریم سراغ ادامه بحثمون در مورد بخش به اضافه فرش. خانم انگامی توضیحات شما رو داشتیم.
خواهش میکنم. من لازم میدونم که یک بار دیگه راجع به بندهای فراخوان توضیح بدم، با اصرار بر اینکه این بخش بخش جوانی است، در حال آزمون و خطا و تجربه است. ما قطعا، من شخصا اعلام نمیکنم که ما به نهایت کیفیت رسیدیم و یا این پایان هر چیزیه که میخواد. واقعیتش اینه که در فراخوان امسال این اجازه به سالن‌های خصوصی داده شد که انتخاب کنن اصلاً مایی، چون که به دلیل اینکه بخش اقتصاد این سالن‌ها بخش مهمیه، بهشون این اجازه داده شد که اصلاً مایلن در این بازه زمانی کنار جشنواره فجر باشن و فعالیت کنن.
خانم ببخشید، من اجازه داده شد رو متوجه نمیشم. اصلاً گیریم اجازه داده نمیشد.
خب
مگه میشد کسی سالن بخش خصوصی رو مجبور بکنه که تو حتماً بیا تو جشنواره فجر باش؟
نه قطعاً، ولی خیلی هم تمایلی ندارن دیگه. خیلی هاشون هم تمایل دارن.
هر سال همین اتفاق بوده.
بازه زمانی مهمه. مثلا خیلی ها ممکنه در اون بازه زمانی سالونشون رو به کسی داده باشن، بله. بعد بیان وارد تعاملاتی بشن که ما اینو نمیدونستیم یا اینو میخوام، بله. یا اونو نمیخوام. به نظر من یک، این رضایت مهمه. بحث قانونمند کردنش باید و نبایدش نیست. بحث این که چون بخش خصوصی خودش داره هزینه های خودش رو تامین میکنه و خودش داره با این معضل بزرگ دست و پنجه نرم میکنه، باید اول با تمایل در این گرد همایی شرکت کنه. دومین چیزی که خیلی مهم بود، ما زمان مشخص کردیم برای اینکه برنامه خودشونو به ما ارائه بدن. یعنی کیفیت، هدفمندی مدیران سالن‌ها برای ما اهمیت ویژه‌ای داشت و حتی برای خودشون. به نظر من بعضی از سالن‌ها هستن الان، بعضی از این سالن‌های خصوصی هستن، من ترجیح میدم اسم نبرم، اما دوست دارم که علاقمندان برن دنبال کنن. واقعا هدفمندن، مدیران هدفمندی دارن. میدونم همه مشکل اقتصادی رو دارن در بخش تئاتر خصوصی، اما براشون مهمه چه کاری با چه کیفیتی در چه زمانی. جامعه شناسی میکنن، مخاطب شناسی میکنن، روان شناسی مخاطب دارن، کیفیت سالن هاشون براشون مهمه، استانداردهای سالن ها، چه کارگردانی در این سالن اجرا برود یا نرود، چه آثاری در نتیجه. خب اونا دارن به بخش فرهنگ سازی که دغدغه همه ماست، چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی، کمک میکنه.
درست.
خب طبیعیه که اون طرفدار بهتری داره در برنامه ها. در پایان ما تصمیم گرفتیم به عنوان یک نگاه، به عنوان اینکه نشون بدیم که یک نگاه ویژه‌ای به این بخش وجود داره در دبیرخانه. اصلا اینی که دارم میگم کلی تر نیست و شاید از مرز دبیرخانه خارج نشه، که امیدوارم یه زمانی بشه، نمیدونم. در واقع گفتیم که به سه طرح برتر و سه گونه اجرایی، یعنی در طول این دوره کدام مدیران دغدغه‌های جذابتری برای جذب مخاطب، امکانات بهتری برای مخاطبشون دارن مهیا میکنن. مثلا ما سالن داریم، صندلی برای نشستن مخاطب نیست و مخاطب 20 دقیقه نیم ساعت پشت در سالن ایستاده که بره در سالن. خب واقعا اسمش سالن خصوصیه، بله امکانات هم داریم، ولی امکانات در شأن مخاطب تئاتری که داره جذب میکنه نیست و باید همه چیز ما به سمت استاندارد حرکت کنه. ما فکر کردیم به سه طرح برتر و سه برگزار کننده برتر. از سمت دبیرخانه امسال هدایایی و یا جوایزی، اسمشو نمیشه گذاشت جوایز، هدایایی رو بدیم که بهشون بگیم که ما حواسمون هست که خیلی داری تلاش میکنید. اما من یه چیز کلی رو در بخش همین تئاتر خصوصی بگم. دغدغه خود منه در همین دوره یک حلقه مفقوده وجود داره. اون حلقه مفقوده یه شغله، یه شغل که به نظرم تعریف نشده و باید خیلی جدی بررسی بشه و راجبش حرف زده بشه و در طول سال، نه در این بازه زمانی. متاسفانه که ما تمام طول سال رو رها میکنیم، همه نیازهامون رو در این بازه زمانی سر همدیگه خالی میکنیم و به نتایج مثبتی نمیرسیم. دوباره فردا جشنواره تمام میشه، همه میرن سر کار خودشون تا سال دیگه همین جشنواره. مسئله اون حلقه مفقوده و اون شغل اینه، یک سالن خصوصی وجود داره و یک کالای فرهنگی داره توش ارائه میشه. این فرد مفقوده، این شغل مفقوده باید این توانایی رو داشته باشه که این کالای فرهنگی رو بفروشه به آدمی که بخره، که الزاماً مخاطب نیست، چون که این تیم‌ها و این گروه‌ها نیازهای مالی فراوانی دارن و باید سوبسیدها و باید اسپانسرهای جذب این سالن‌ها بشن که اینا بتونن دوام داشته باشن. در همه جای دنیا اینجوریه. مسئله اینه که همه اینا جمع میشه و براش برنامه‌ریزی نمیشه و این حلقه مفقوده همیشه سر جاش میمونه. در جشنواره فجر اون از دبیرخانه طلب می‌کنه.
نه اصلا به نظرم این، ببخشید خانم هنگامی، من این عبارت رو به کار برم، این گاهی وقتا، نه امسال، هر سال ما در جشنواره وقتی در مورد آقای گیلابادی ماهیت چند و چون شیوه پرسشگری میکنیم، یکی از چیزهایی که به نظر من نوعی از فرافکنی در دبیرخانه ادوار مختلف جشنواره اتفاق میفته اینه که در حالی که ما سعی میکنیم موضوع رو در حد جشنواره نگه داریم، ما رو متهم میکنن به اینکه شما دارین تعمیمش میدید به کل. این که در مورد سالن‌های بخش خصوصی، آن چیز عجیب غریب و بی‌شباهت به همه جای دنیا که ما اسمشو گذاشتیم تئاتر خصوصی که نیست و همه ما به خوبی میدونیم که این اصلا تئاتر خصوصی نیست، در هیچ کجای دنیا این اتفاق، اصلا بحث من این نیست. بحث من اتفاقا داره برمیگرده به آن چیزی که شاکله جشنواره تئاتر فجر رو میسازه و عرضم یک سوال مشخصه، رابطه میان بخش به اضافه فجر و جشنواره فجر، چون ظاهرا به نظر میسه جشنواره همچنان به شدت تمایل داره خودشو دولتی نشان بده، چیست؟ چه مخاطب. اتفاقی داره میفته؟ خب
مخاطب
اشکال نداره،
عنصر اصلی تئاتر، رابطه بین این دو بخش چیزی جز مخاطب نیست. ما داریم به گستره مخاطب در حوزه تئاتر کمک میکنیم.
آقای نامبر
ببینید، خانم هنگامی جواب دادم. ببینید این که میگین اهمیت به علاوه فجر در جشنواره چیه، خب معلومه سالن‌های خصوصی، این همه سالن‌های خصوصی چیکار باید بکنن تو موقع فجر؟ این بحث آقای گیلابادی فرمودن، گفتن که
اجرا بکنن،
گفتن که همه تئاتری هستیم، اتحاد کجا باید بره؟ خب نمایشش، من تو دوره‌ای که فجر شروع میشه تو بخش حتی به علاوه فجر، استقبال تماشاگر من دو برابر میشه.
من بیام، من خیلی صراحتن بگم، عرضمو تمام بکنم، اگر دبیرخانه جشنواره فجر یک سالی به این نتیجه برسه بگه من میام از بین، الان شما میفرمایید مثلا فرض بفرمایید ما 20 تا تماشاخانه خصوصی در شهر تهران داریم، من میام یه ارزیابی میکنم با رضایت صاحبان تماشاخانه ها به 4 تماشاخانه بخش خصوصی پیشنهاد میکنم، میگم تو هم بیا به ناوگان سخت افزاری من اضافه شو در ایام جشنواره، من میام بخشی از مسابقه خودم رو
امسال همین جلسه‌ای که داشتیم با خانم هنگامی پیشنهاد دادم به مدیران سالن، گفتن هر گروهی اگر خواست در سالونی خودش انتخاب کنه میتونه بره اونجا اجرا بره. الان تو امارت نوفلشو تو بخش مسابقه هم هست، ما یه کاری داریم، دیگرگونه های اجرایی که داریم، حتی عرضم بود شما دو تا کارم که داشتیم که اومده تو بخش بین‌المللی، یکشون نمایش استیو جاز و یه نمایش دیگه، حتی اونها هم مایل بودن بیان تو نوفلشو تو اجرا ببرن، ولی خب من تایم اون سالونم پر شده بود چون زودتر نگفته بودن. این پیشنهاد از طرف جشنواره شد، از دبیرخونه شد که آقا میتونید جز رقابت هم باشید، یعنی این محدودیت پارسال بود ولی امسال فضا بازتر شد، گفتن که میتونید بخش رقابت هم باشید.
بسیار عالی، بشنویم حرف منصور بله صلواتی رو. من دوست دارم خودش با زبان خودش مردم رو دعوت کنه بیان تئاترشو ببینن
امروز و فردا.
ما 26 و 27 بهمن یعنی امروز و فردا ساعت 21:15 توی امارت نمایشی نوفل دوشاتو اجرا داریم. از همه دوستایی که فکر میکنن به نوع تئاتر معنا باخته علاقه دارن، حالا سعی میکنم فقط یه خورده جمع‌ترش کنم، نه کلا به تئاتر، من دعوت میکنم بیان و خیلی دوست دارم که بیان نظرشون رو بشنوم.
خیلی ممنون. توضیحی داری بدی در مورد کارت؟
نه توضیح خاصی ندارم. فکر میکنم تئاتر اساساً توی صحنه فقط میتونه توضیحشو بده. ولی یه صحبتی بخوام بکنم، خانم هنگامی یه چیزی گفتن، من یه خورده تو این قضیه یه خورده صحبت بکنم. گفتن که ما باید به هر طریقی تماشاگر جذب کنیم اگر حتی مخاطب نیست. به نظر من بزرگترین اشتباه تئاتر ما میتونه این باشه که ما بخوایم تماشاگری رو بیاریم که مخاطب تئاتر نیست و فقط برای پر کردن سالن اومده. من خودم به شخصه به عنوان یه نمایشنامه نویس و کارگردان ترجیح اینه که سالنم با 2 بره، ولی با آدمایی که متوجه نیستن که تئاتر جلو نره.
نه نه، من منظورم این نبود که ما سالنمون رو پر کنیم. منظورم این بود که به آدمایی که اصلا با تئاتر آشنایی ندارن این فرصت رو بدیم به عنوان مخاطب با تئاتر آشنا بشن. چه اشکالی داره؟ در تمام دنیا این اتفاق افتاده. اونا حق دارن.
حرف دقیقی که باید بهش دقت داشته باشیم. هر کارگردانی ارتباطات تئاتر خودش رو باید تعریف کنه. و شما اگر ارتباطات تئاتر رو تو برای 2 تعریف میکنید، اگر رو 2 رو جذب کنید، خب آدم موفقی هستید. اما بعضی از آثار میان برای کسایی تعریف میشن که دوست دارن که پاشون رو برای اولین بار توی سالن‌های تئاتر بذارن. این هیچ ایرادی نداره.
نه، من مشکلم با این که کسی نفر اول برای اولین بار میان تئاتر رو میبینن نیست. من خودم تو همین نمایشم که آذر ماه اجرا شد، شاید بالای 30-40 اومدن به من گفتن ما اولین بار داریم تئاتر میبینیم. با این مشکل ندارم، ولی ما سعی کنیم
به هر بهایی. بله قطعا. خب خیلی
بسیار عالی. جشنواره تئاتر تئاتر فجر ویترین بزرگ تئاتر ایرانه. حتما به اضافه فجر بخش عمده ای از در واقع خانواده بزرگ تئاتر که بله. اگر نبود توی جشنواره به یقین در واقع نقصی توی جشنواره وجود داشت.
77 اجرا از جشنواره هست.
بسیار عالی. خدا قوت.
بسیارشون کارگردان‌های جوانی هستن.
خدا قوت. بهتون تبریک میگم به خاطر این کار بزرگی که انجام دادید و ازتون تشکر میکنم که دور یه میز نشستیم با هم دیگه گفتگو کردیم. نکته‌ای داری بگو؟
من یه مطلبی بگم.
آخرین جمله رو دیگه بگو.
ببینید این تو بخش به علاوه فجر که این 77 گروه دارن اجرا میرن، من سالن خودم رو میگم، تو بخش به علاوه فجر ما 3 گروه فقط از شهرستان داشتیم، از استانهای جنوب بوشهر داشتیم و کرمان داشتیم و یاسوج. حتی من اسکانشم از بودجه خودم دادم، گفتم بیان چون علاقمندم، کارشونم فیلمشون فرستادم دیدم. خب اون کجا میخواد محک بزنه؟ کجا باید تجربه بکنه؟ کجا باید بیاد ببینه که تو تهران یه سالونی به من اجازه داد که من روی صحنه برم و اجرامو ببینن تهرانی یا تماشاگران؟
برنامه ما میکروفونش بازه و فرصتیه برای گفتگوهای تئاتری. خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردید. میکروفون بازو بشنوید.
میکروفون باز.
سلام، اینجا تئاتر شهر. دمای هوا حدوداً 12 درجه سانتیگراد، باد و بارون هم در جریان هستش، اما چیزی از حضور پرشور مردم در محوطه تئاتر شهر کم نمی‌کنه. من مهزاد توکلی هستم، از شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو دعوت می‌کنم همراه ما باشید با آخرین اخبار 5 روز 37 جشنواره تئاتر فجر. بعد برای اولین خبر آرزشم خدمتتون که دیشب حدود 1300 نفر مخاطب کلیه نمایش‌های مجموعه تئاتر شهر بودن. خبر خوبیه، خوشحال کننده است و امیدوار کننده. دیروز در پایان اجرای نمایش رسم عاشقی آبها اثر محمد اسماعیل بیگی از شهر ایلام از سوی دبیرخانه 37مین جشنواره تئاتر از علی باسر هنرمند پیشکسوت تئاتر ایلام و چهره تاثیرگذار تئاتر دفاع مقدس تقدیر شد. در ادامه خبرهای خوب هم اشاره کنیم به یکی از نقاط مثبت جشنواره، یعنی حضور مسئولین در اجراها. دیروز معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای سید مجتبی حسینی به تماشای نمایش پدران به کارگردانی مهدی فرشیدی سپهر نشستند. همچنین رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام مازنی به تماشای نمایش خورشید از حلب طلوع می‌کند، کار مشترک ایران و سوریه و اثر کوروش زارعی نشستند. امروز در تالار کنفرانس تئاتر شهر نشست معرفی تئاتر معاصر ترکیه با حضور کارشناسانی از ترکیه، یعنی اوزن یولا و لمان ایلماز از نویسندگان و فعالان حوزه تئاتر برگزار شد. در این نشست راجع به فرایند و تغییراتی که در روند تئاتر ترکیه بعد از تغییر حکومت آتاتورک تاکنون اتفاق افتاده و همچنین در مورد رویکردها، روند کار کمپانی‌ها و جذب سرمایه برای تئاتر صحبت شد. و یه خبر دیگه این که در بخش به علاوه فجر جشنواره امسال، تماشاخانه‌های دا و نوفلو شاتو علاوه بر اجراهای صحنه‌ای میزبان کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی با حضور کارگردانان و صاحب نظران حوزه‌های مختلف اجرا هستند. و اما سری بزنیم به جدول زمانبندی جشنواره 37ام تئاتر را ببینیم که در پنجمین روز جشنواره در سالن‌ها چه اجراهایی به روی صحنه میرن. شفیره اثری از مهدی شاهبیری خوردنان به کارگردانی کوروش سلیمانی، اند از مطالبه به کارگردانی سامان خلیلیان، فیل در تاریکی اثر مهرداد مصطفوی، دختر سطلی اثری از فاتح بادپروا از شهر مریوان، پدران مهدی فرشیدی سپهر و راز بقا اثر سید صالح علوی زاده به روی صحنه میرن. و البته تالار فردوسی در طول جشنواره هر روز ساعت 19:30 یعنی همون 7:30 خودمون نمایش اپرای عشق آقای بهروز غریب‌پور رو روی صحنه داره. تماشاخانه استاد عباس جوانمرد هم تا پایان جشنواره هر روز از ساعت 11 تا 8 شب میزبان نمایش فرانسوی گذرگاه هستش. من در خدمتتون هستم در روزهای آتی با خبرهای جشنواره.
خب خیلی ممنون از مهرزاد توکلی که میکروفون باز رو اجرا کرد. کماکان با برنامه پرده آخر خدمتتون هستیم. یه صدای مهربونی یه کارکردی داره واس ما و جزئی از نوستالژیمون شده. اون صدای مهربون صدای آقای نخشینه است، کارشناس عزیز هواشناسی که میخوایم در ارتباط با هوای تهران ازشون بپرسیم. آقای نخشینه، من الان دارم تئاتر شهر رو، محوطه رو میبینم، یه نسیمی داره میاد، یه بادی داره میاد و یک بارانی در واقع در حال خلاصه بارش هست و پرچمای کشورهای مختلفه که به اهتزاز در اومده و دارن رقص کنان در واقع نشون میدن که جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر. سلام، روزتون بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر گیلابادی، خدمت همه اهالی تئاتر عزیزان در سالن تئاتر عرض سلام دارم و خدمت شما عرض کنم که در کرج گزارش رگبار باران رو من الان میبینم پشت مونیتورم و انتظار این رو داشته باشیم که طی ساعت آینده تهران هم بارانی باشه. باران در طی 2 ساعت آینده در تهران وجود خواهد داشت و به خدمت شما عرض کنم که تا صبح فردا باران رو در تهران پیش بینی میکنیم. تا ظهر فکر میکنم ظهر فردا ما در تهران در بعضی ساعت بارانی باشه تهران همراه با وزش باد و خدمت شما عرض کنم که گاهی هم امشب میتونه به صورت رگبار و رعد و برق
آیه نقشینه. من واسه شما یه گزارشی بدم. الان حدود 20,000 نفر توی 3 مکان زیر سقف آسمون، زیر سقف آسمون ابری قشنگ تهران دارن نمایش خیابانی میبینن. یکی از این مکانها ایوان انتظار میدان حضرت ولی است، دوم محوطه باز تئاتر شهر و سوم محوطه باز خانه هنرمندان. عرض کردم یه بادی داره میاد و خلاصه بارون نمنمی. خب شما داشتید میفرمودید این بارون کی به اینجا میرسه و مردم عزیزی که حدود 20,000 نفری که دارن نمایش خیابانی میبینن رو بتونیم برنامه‌ریزی واسهشون داشته باشیم.
بله این بارشی که شما صحبتشو کردین با توجه به اینکه یه مقدار حالت رگباری میتونه به خودش بگیره حدود 2 ساعت دیگه روی تهران خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی ممنون از اینکه لطف کردید و توی برنامه‌ریزی تئاتر شما هم در کنار خانواده تئاتر ایران قرار گرفتید.
بله خیلی خوشحال شدم، من از علاقه‌مندان تئاترم و از مدرسه راهنمایی جزو گروه تئاتر مدرسه‌مون بودم.
عالی، نبوغ شما مشخص بود، صدای مهربان و نوستالژیکتون و نبوغ اجراتون توی فضای هواشناسی نشون میده که تئاتر میتونه توی فضاهای آموزشی بسیار مؤثر باشه و نوابغی رو به بخشای مختلف معرفی کنه. خوشحالم که با یکی از نوابغ در واقع حوزه هواشناسی گفتگو کردم.
من از شما تشکر میکنم و در خدمت همه شما هستم.
ممنون و متشکر، امیدوارم توی سالن تئاتر شما رو ببینیم در حال دیدن نمایش و از همین الان من شما رو دعوت میکنم.
انشالله حتما خدمت شما میرسم، شما رو و عزیزان اون سالن و اهالی تئاتر رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنون و متشکر، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
مردم عزیز، وقتی میاد تئاتر میبینید بعد از این که تئاتر تمام شد یه درگیری آدم درون خودش واسش ایجاد میشه، با خودش یه کشمکشی داره و اون کشمکش موجبات اولیه یه تحلیل رو به وجود میاره. این تحلیلات توی تئاتر کاملا عادیه چون تئاتر یک معرفته. هنرمندان تئاتر ماها زحمت میکشن، تمرین میکنن که به بهترین وجه یک اثر رو روی صحنه ببرن. الان میخوایم تحلیل 37 رو بشنویم.
تحلیل 37.
این صدای مهربون، صدای امین خرمی عزیزه. سلام امین.
به نام خداوند بخشنده مهربان، جناب دکتر گیلاوادی عزیز،
چقدر خوب شروع میکنی.
خوب همشه. برنامه پرده آخر از قلب تپنده تئاتر ایران، مجموعه تئاتر شهر، در گام 37 جشنواره بین‌المللی تئاتر پنج در خدمت شما هستم با احترام.
این خوب شروع کردن و پر انرژی بودن امین نشان این رو داره که ما عاشقانه داریم هر چی توی دلمون هست و توی اندیشمون هست در طبق اخلاص می‌ذاریم که تقدیم شما شنوندگان عزیز کنیم.
بسیار بسیار از لطفتون سپاسگزارم. در برنامه پرده آخر امروز در بخش تحلیل 37 میزبانی می‌کنیم از یکی از نمایشایی که در فرمایش خودتون بود.
آره چه کار بزرگی انجام داده ای خانم بزرگ.
دقیقاً
یک کارگردان عزیز از یک استان بزرگوار و عزیز، استانی که قهرمانانه توی فضاهای مختلف کشور کنار تمام مردم ایران بودن و فضاها و تئاترهای بی‌نظیر رو من از این استان دیدم. الان نمیدونم چرا یهو اسم بهمن مرتضوی اومد تو ذهن من به عنوان یکی از اساتیدی که سالها آثارش رو توی فجر و روی صحنه‌های فجر دیدیم.
بله، درباره استان کرمانشاه می‌خوایم صحبت کنیم. در فرمایشات ابتدایی شما جناب گیلابادی به ماه‌ها تمرین اشاره کردید برای تولید یک اثر نمایشی. کارگردانی که می‌خوایم باهاشون صحبت بکنیم سرکار خانم گلنار اکبری، کارگردانی هستند که سال‌هاست برای اجرای آثار نمایشی و حتی برای یک اثر نمایشی بیش از یک سال داره تمرین می‌کنه.
ساعت چند امین؟
ساعت 16:55 دقیقه.
اما اسم این نمایش ساعت 5 شد
بابا. یه 5 دقیقه مونده که بخوایم به نمایش ساعت 5 شد بابا در حقیقت و نامش و همگن شدنش با ساعتی که الان هستیم برسیم. دلیل این مسئله هم که ایشون تمرکز بیشتری رو در حقیقت برای اجرای این اثر دارن صرف میکنن به دلیل گروه بازیگرانی هستش و روی کردی که سرکار خانم گلنار اکبری به عنوان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در حوزه نگاه آکادمیک با پایان نامه سایکودرام تئاتر درمانی در حقیقت گرایش پیدا کردن به استفاده کردن از بازیگرانی که به نوعی با معلولیت در حقیقت همراه هستند. در این نمایش هم دو بازیگرشون، یعنی ساعت 5 شد بابا، دو بازیگرشون، یکی بازیگر دچار گرفتار سندروم داون هست و دیگری با فلج مغزی 50%، من رو حیران کردن روی صحنه. دیالوگ ها اصلا به خاطر سپردن، نوع حرکت هایی که به واسطه میزانسن کارگردان باید انجام بدن و و همه اینها. درازگویی کردم میخواستم ساعت به 5 برسه، نشد، وقتمون میره. سلام علیک میکنم به خانم اکبری.
به نام کارگردان هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبانتون. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
بدون هیچ شکی بسیار بسیار من خدا قوت مجدد میگم خدمت شما خانم اکبری. خیلی کوتاه برای فتح بابمون از روندی که طی کردید از پایان‌نامه ارشدتون تئاتر درمانی و حرکتتون به سمت استفاده کردن از معلولان جسمی، حرکتی معلولان فلج مغزی که در کشورمون هستن برای تولید اثر تئاتر.
خواهش میکنم. من پایان نامه کارشناسی ارشدم همونجور که شما فرمودید در مورد تئاتر درمانی بود و اصلا عنوانش درمانگری تئاتر بر معلولین جسمی ذهنی بود. کیس استادی بود به راهنمایی و مشاوره جناب دکتر صالح پور و دکتر قطب الدین صادقی.
بله.
و شنو قادری و دکتر صادقی به من معرفی کردن به عنوان کیسم و در واقع جامعه تعریف هم گذاشتم روی معلولین جسمی ذهنی به واسطه شنو. و نمایشنامه باغ وحش شیشه‌ای اثر جاودانه تنسی ویلیامز رو انتخاب کردم که شنو نقش لورا رو بازی میکرد و باقی بازیگران که سالم بودن و میخواستم که حتما این تک بودنه، میتونستم از معلول ها هم استفاده بکنم، اما میخواستم این تک بودن لورا اینجا چیز بشه، در واقع بیشتر نشون داده بشه و اون کار رو من اجرا کردم. برای پایان نامه هم اینجا یه چهار راه بالاتر سر فلسطین دانشکده عزیز هنر و معماری و بعدش جشنواره معلولین رفتیم ما سال 93 که جشنواره منطقه‌ای بود انتخاب شدیم، برای جشنواره بین‌المللی اصفهان سال 95 برگزار شد و اون تموم شد کارش دیگه. دوباره یه کیس دیگه مرتضی محبوبی اضافه شد. وقتی که میرم داخل این جامعه میشم با آدمای متفاوتی زیادتر و زیادتر میشم و آشنا شدم و حالا این دوتا رو داشتم و میخواستم که متن انتخاب کنم. متن انتخاب کردم برای این بچه ها یک پروسه خیلی پیچیده ایه، یعنی تو اول بازیگراتو داری و بعد حالا میخوای بر اساس نیازهای اونها متنی رو انتخاب بکنی که حالا اون متن هم به لحاظ توانایی های بچه ها و هم به لحاظ معنایی تناسبی داشته باشه، چون این بچه ها هر همه نوع متنی رو نمیتونن کار بکنن.
دقیقا.
مخصوصا اگه ذهنی باشن. و جسمی حرکتی هم من بازیگر داشتم توی خیابانی و مشکل نده، اونو فرقی با من و شما ندارم، فقط به لحاظ حرکتی مشکل دارن. ولی این بچه ها ذهنیه، مشکلات ذهنی که دارن یکم دست تو رو میبنده. متن زیاد خوندم زیاد خوندم تا اینکه به پیشنهاد یکی از بچه های تئاتری کرمانشاه گفتن که این نمایشنامه رو هم بخونم،
کار آقای فضل‌اللهی،
کار آقای بله. حسین فضل‌اللهی محترم، و خوندم و خیلی خوشم اومد و فکر کردم که فضاش چقدر با فضای این بچه ها میخونه. کلیت و مفهوم و بنمایه نمایشنامه در مورد تنهایی آدم هاست. این بچه ها، همه آدم ها تنهان به نظر من، و حالا این بچه ها خیلی بیشتر، یعنی جامعه معلولین در واقع خودتون بهتر میدونید مورد یک محرومیت، مظلومیت و چه قرار گرفتن، که من فکر کردم با تئاتر میتونم